فقه 6 استاد غلامی 23-11-90 صفحه 341 الفصل الخامس فی السرقه.
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فصل پنجم در سرقت هست. راش مکسوره. فی السرقه. يتعلق الحكم یعنی قطعیت و خوبه هنا القطع یتعلق الحکم به سرقت البالغ. توضیح این شرایط خواهد آمد ولی اول اجمالا شرایط رو خواهد گفت. 1. بلوغ. 2. عقل. 3. مختار بودن. 4. من الحرز، از حرز باشه. یک کم برین جلوتر نوشته بلا شبهتن پنجمه، ربع دینارن قید ششمه، سرن قید هفتمه، من غیر مال ولدهی قید هشتمه، ولا مال سیدهی قید نهم، غیر معکول فی عام سنت هم قید دهمه. 10 تا شرط داره برای اینکه قطعیت انجام بشه. اولی بلوغ، عقل، اختیار، من الحرز. من الحرز بعد حتکهی، حتک یعنی دریدن، شکافتن. لذا حتک چون گاهی تو ذهن میره حتک احترام، این بحثا اونم دریده شدن احترام دیگه، پاره کردن احترام. ایشون معنی کرده و ازالتیهی. بلا شبهتن مهمتن للملک، شبهی که احتمال مالکیت بدم، احتمال میدادم این مال خودم هست تو منزل فلانی که به زعم این که ملک منه در خونه فلانی رو شکستم، رفتم ورداشتم، گفتم بعد خسارت در رو میدم، بعد معلوم شد ملک من نبوده، ملک خودشه. شبهه ملکیت باشه سرقت نیست. مثل این که از بیرون در نگاه کردم این دوچرخهی که توی این خونه هست مثل دوچرخهی مسروقهی من میمونه، شکستم رفتم تو دوچرخه رو ورداشتم، دیدم شباهت داره ولی مال خودم نیست. اینو دیگه به عنوان سارق قطعیت نمی کنم. احتمال شبهه در حقش بره قطعیت نداره، فقط خسارت در رو میده. هرز هر جایی بسته رو میگن هر. توضیح این شرایط گفتیم خواهد اومد، بیاری خدا توضیح مفصل هرز خواهد اومد. بلا شبهت موهمت للملک عارضت لسارق. گاهی شبه عارض سارق میشه، گاهی شبه عارض حاکم میشه. حاکم به زعم این که کما لود از سارق ملکهو، سارق ادعای مالکیتشو داره، مع علمهی باطنن به انهو لیسه ملکهو. گاهی این شبهه برای حاکم پیش میاد، اجازهشو میده، میگه ولو صابخونه رفته مسافرت، برو دوچرخه‌تو بردار، خسارتو بپذیر. قرائنی که ارائه میده خلاص برای هر کدوم شبهه ایجاد بشه اجازهشو بدن دیگه سرقت به حساب نمیاد. ربع دینار، دینار ذهب خالص مضروب، دینار که جنسش طلا هست، دیناری که شرعیه، از ذهبن یه قیدی نیست که بخواد دیران رو تفسیر کنه، ولی اون خالصن مهمه. مثل الان شما میگی طلای 18 عیار یعنی 24 قسمت، 18 قسمتش طلاست، 6 قسمتش خلیطشه، جنس دومه. اینجا نه، باید طلای خالص باشه، یعنی کل 24 عیار باشه. طلای خالص اینجا یعنی 24 عیار، مخشوش نباشه. ربع دینار ذهب خالص مضروب به سکه المعامله، مضروب به سکه معامله حداقل کارمزد رو داره، یعنی سکه چون بعد میاد او مقدار قیمتی، اون به خاطر مقدار قیمتی لازمه، برای به دست آوردن قیمت این کارو میکنن. دینار 18 نخوده، الان تو بازار یک مثقال 24 نخوده، ولی مثقال شرعی 18 نخوده که میشه دینار. دینار علاوه بر 18 نخود باید حداقل کارمزد هم در نظر بگیرن. یعنی تو بازار میپرسیم یک مثقال طلا حداقل اوجت ساختش چقدره، میگه مثلا مثقالی فرضاً 20000 تومان، 15000 تومان به این مبلغ دینار اضافه میشه، یعنی 3/4 چون 18 نخود دیگه، یه مثقال بازار 24 نخوده میشه 18 نخود، 3/4، 3/4 حداقل اجرت هم ضمیمه میشه. این بحث حساب دینار رو خب خیلی جاها میخواید، مثل کفاره همخوابی ایام حیض که داره به این که اگر در ثلث اول بود یک دینار، دینار مضروب، طلای مضروب ملاکه. لذا علاوه بر حساب کردن قیمت که 3/4 مثقال بازار هست، اجرت 3/4 مثقال بازار حداقلش ضمیمه میشه. پس مثقال بازار رو قیمت میکنیم، هم طلا هم حداقل اجرت، مجموع هرچی بود 3/4 میشه مبلغ یک دینار. اجرتی که برای ساخت سکه و امثال اینها در سابق بوده ساده ترین ساخت بوده، چون برای زینت که نمیخواستن استفاده کنن، فقط میخواستن که سکه معامله باشه، پیدا باشه که این سکه معامله هست، ظرافت کاری نداشته، لذا میشه حداقل اجرت ساخت. یعنی یه ساخت طلای ساخت ساده چقدر اجرتشه، یه حداقلی داره، حد اکثر نداره دیگه، بستگی داره به سفارش. اون حداقل اجرت ساخت رو باید اضافه بکنی. پس مثقال بازار به اضافه اجرت ساخت حداقلی مثقال رو جمع میکنی، ضرب در 3/4 میشه مبلغ دینار. مضروبن به سکه المعامله، این مضروبن به سکه المعامله میخواد همون حداقل اجرت رو بیان کنه که سکه معامله اجرتش از طلای زینتی پایین تره. او مقدار قیمتی کذالک، کذالک یعنی خالص مضروبن به سکه المعامله. قید هفتم سرن بود، یعنی بیشعور باشه، من غیر شعور المالک، مالک میگه بیشعور باشه، اینجوری نوشته. بله، اینه توجه نداره مالک به سارق، مالک به سارق توجه نداره، این نوشته بیشعور باشه. مع کون المال المسروق، شرط هشتم این بود مال مسروق مال بچهش نباشه، یعنی اگر پدر اموال بچه رو بدزده سارق هست، فعل حرام هست، غاصب هست، ولی قطعیت نداره، حکم قطعیت رو نداره. گاهی از اینجا این مسئله گوها که توضیح میدن میگن مال بچه برای بابا حلاله، این منشهش از اینجاها در اومده، حلال نیست، حرام هست، سارق هست، تعذیر داره، گناه کبیره مرتکب شده، قطعیت نداره، مورد قطعیت نیست. پس حرمت تکلیفی سر جاشه، حرمت وضعی سر جاشه، فقط قطعیت نداره. تو بین پیرمردان خیلی معروفه که بچه میتونه مال باباشو بابا میتونه مال بچه رو بدزده، برعکس جایز نیست، برعکس جایز نیست، نه برعکس قطعیت داره ولی پدر بدزده قطعیت نداره. این یواش یواش تبدیل شده به جواز و عدم جواز. حالا اون فتوای غلطی که تو ذهن مردم هست، مسئله گوها بد یاد دادن. تو قوم هم من شنیدم، از پیرمردای قومی هم شنیدم که پدر میتونه مال بچه رو ور داره ولی بچه نمیتونه. این منشأش اینجاست، من غیر مال ولدهی، یعنی ولد سارق.
ولد باید ولد خودش باشه.
آره دیگه، ولد خودش دیگه. آره. ولا مال سیدهی، همینطور عبد از مولا به دزده قطعیت نداره، چون مال مولا رو دزدیده تلف کرده، قطعیتم بکنی که تلف دیگری برای مولا. ولا مال سیدهی و کونه غیر معکول، غیر معکول فی عام سنت، سنت خشک سالی، قحطی، خودش داره معنی میکنه. و هو الجدب و المجاعه، مجاعه یعنی فیه جوعون، یعنی هم اون جدب یعنی خوشسالی قحطی، مجاعه هم گفته میشه، بله یعنی فیه جوعون. سنت، جدب، جدب یعنی خوشسالی قحطی، مجاعه یعنی آمون فیه جوع، گرسنگی توشه. یقالو اسنت القوم اذا اجدبو فهازهی اشارت و قیودن قد اشار الى تفصیلها به قولهی. از اینجا شروع میکنه اون اجمال رو تشریح کردن، قیود دهگانه رو از اینجا میخواد دوباره شرحش کنه که دیگه بلد این دیگه. فلا قطع على السبی والمجنون اذا سرقا کذالک، یعنی با بقیه شرایط قطعیت ندارد. چی داره؟ بله تأدیب و خاصه، تکراریه دیگه. و این تکررت منهما از سرقه لاشتراط الحد به تکلیف، میام دلیل عام آورده، دلیل عام اینه حدود، دایر مدار مکلف بودن شخص اجرای حدود. غیلی گفته که نهایه شیخ طوسی هست، یعفا عن السبی اول مرتن فإن سرق ثانیاً عدب فإن عاد ثالثاً حکت انامله. سر انگشتان یعنی رأس الاصابع، انامل به این سر انگشت خراش میدن، سر انگشتانشون، سر انگشتانشو خراش، قطعیت نمی کنن، سر انگشتانو خراشش میدن، اون حکه خراش دادنو میگن. چهار تا دیگه، چهار تا انگشت قطعیت نمیشه، همون انگشتا رو سر انگشتاشو خراش میدن. حکت انامل و جمع انموله است، انموله رأس الاصابع رو میگن. حتی تودما یعنی خرج منه دم، تا خون خارج بشه. فإن سرق رابعا قطعت انامله، انامل یعنی سر انگشتان رو قطع میکنن، نه انگشتان رو، اما سر انگشتان رو مثلا به اندازه 2 میلیمتر قطعش میکنن، چاقو اینجوری میبرن، مثلا انگشتا رو قطع نمیکنن، اون که دوباره زخم خوب میشه، دست پوست میاره دیگه. فإن سرق رابعا قطعت انامله، بفرما آقا. فإن سرق خامسا قطع السبی کما یقطع البالغ، این فتوا رو شیخ طوسی در نهایه داده، میفرماد مستند و هازل قول اخبارون کثیرتون صحیحتون. بله و علیه الاکثر. این علیه الاکثر رو علامه در مختلف نسبت به اکثر داده، که من از جواهر یادداشت کردم که ابتدا قاضی ابن براش تبعیت کرده از شیخ طوسی، بعد فاضل در محکی مختلف نسبت داده به اکثر. صاحب جواهر میگه احراز نکردم اکثر بودن این فتوا رو. نکته دوم، اون اخبارون کثیرتون صحیحه، عده‌ای از بزرگان تو این اواخر این نظر رو دادن که اخبار صحیحه هیچ کدومشون به تنهایی این تفصیل رو بیان نمی کنن. اخبار صحیحه هیچ کدومشون به تنهایی این تفصیل رو بیان کنار هم بذارید، بله کم و زیادش بکنید بله، ولی یه روایت که به تنهایی، روایت سندن صحیح هم، ولی این که به تنهایی این تفصیل رو با تمام این مراحل پنجگانه بیان بکنه نداریم، تو جمع بین روایات شاهد جمع میخواد اونم نداریم، چون تعارض که کرد باید شاهد جمع پیدا کنیم، ولی جمع تبرعی میشه که این تفصیل شیخ طوسی رو گفتن تبرعیه. لذا خیلی از حاضرین این فتوای شیخ طوسی رو نپذیرفتن، گفتن درست اخبار صحیحه داریم اما تو جمع بین اخبار امکان جمعش نیست، تعارض میشه مستقر، باید بذاریم کنار. مستند هذا القول اخبار کثیرتون صحیحتون و علیه الاکثر یرحمکم الله. یه این قلت قلتیه، میگه با اون دلیل قبلی چه کار میکنید؟ اون دلیل شهید اول چی بود؟ لاشتراط الحد به تکلیف. خیلی جمع کردنش سخت نیست، اون یک قاعده عمومی هست، یک قاعده عمومی قابل تخصیصه، دلیل عام دیگه، اون لاشتراط الحد به تکلیف یه دلیل عامه. اگر ما این اخبار کثیره صحیحه رو بتونیم درستش کنیم که فتوای قیل رو تأیید کنه، باعث تخصیص اونجا میشه، پس هیچ بعدی وجود. لذا میفرماد لا بعد فی تعیین شارع نوعا خاصا من تعدیب، در این مورد از باب لطف، لکونهی لطفا. این یعنی چی؟ ما مواردی رو داریم تو فقه مثل قاعده قول السبی که لا قول، قول السبی پذیرفته نمیشه، یعنی اگر سبی عرض کنیم شهادتی بخواد بده، وصیتی بخواد بکنه، حرفی بخواد بزنه، معاملهی بخواد انجام بده، قاعده دارن قول السبی که لا قول. این قاعده فقهای سابق اطلاقشو قبول دارن الا ما خرجه به دلیل، گفتن وصیت سبی 10 ساله پذیرفته است چون نص خاص داره، پس اشکالی نداره مواردی رو ما تو بحث سبی قائل بشیم به استثناء، قائل بشیم به استثنای حکمی مثل وصیت سبی 10 ساله. این لکونهی لطفا از باب حفظ چی نوشتم؟ لاستقامت نظامت، عبارت از کتابای دیگه هست، لکونهی لطفاً ادامش این عبارتو دارم، لاستقامت نظام و نظمن لامور العباده فی البلاد و حسمن لمادت الفساد. این عبارتی است که برای توضیح لطفاً عده‌ای از علمای سابق آوردن، دوباره میخونم، لاستقامت نظام و نظمن لامور العباد فی البلاد و حسمن، یعنی قطعا قطع بکنن، و حسمن لمادت الفساد. شارع ممکنه این امور رو ملاحظه کرده و درباره سبی برای این مسئله حکم خاص داده، منافاتی با اون دلیل عام ما نداره، دلیل عام ما رو تخصیص میزنه. و این شارکه خطاب تکلیف، شارکه ضمیرش به اون نوع خاصن برمیگرده، اون نوع خاصه از تعدیب موجب مشارکت این میشه که تکلیف متوجه بعض از افراد بشه، افراد سبی بشه مثلا، که اینجا بگیم این سبی مخاطب هست به حکم قطعیت تو مرحله پنجم، مانعی نداره. این که بگیم تکالیف فرع چیه؟ بلوغه. بگیم ایشون مأمورون به داره این بچه در بحث سرقت، یعنی یک مورد قبل از بلوغ مأمورون به داره که مجاز نیست تخلف بکنه از این حکم شرعی. خیلی سخته ها، بس داریم صاف میگیم، ولی اگر اون ادله ها درست باشه ناچاریم تم بدیم طبق قواعده، یعنی بگیم بچه قبل از بلوغ منهی عنه دارد نسبت به بحث سرقت، لذا حکم قطعیت برش بار میشه، چون اول باید سرقت درباره این بچه صادق باشد تا بگیم قطعیت هم میاد. اگر این روایاتو بپذیریم باید اینم بپذیریم که این بچه قبل از بلوغ برخی از تکالیف رو مأموریت داره، مثل بحث سرقت، نهی متوجهشه تا بگیم قطعیت میاد. باید موضوع محقق باشه دیگه، که این محقق میشه مکلف باشه به این منهی و نه. و این شارکه هرچند موجب مشارکت این نوع خاصه از تعذیب میشه با خطاب تکلیف، لازمش اینه که بگیم مخاطبه به بحثای تکلیفی هم هست. و این که نمیشه پذیرفت برای خاطر این که تو بحث اعتقادات تازه دعواست، که اگر یه بچه‌ای در قبل از بلوغ قدرت تشخیص بحثای عقاید رو داشت، فهم شعورش بالا بود، 10 ساله هست، یه طلبه خیلی خوب شده، بحث عقاید هم حسابی خونده، آیا موظف اقرار کنه به توحید به نبوت؟ مشهور میگه نه. تو بحث کلامش تازه محل نزاست. نظر غیر مشهور هست که اگر درک داشت مکلفه به بحثای عقایده، هرچند مکلفه به فروع دین نیست تا بلوغ. در واقع اون از مسلمات گرفتن که مأمورون به منهیون عن، چه در اعتقادیات چه در کارها، با بلوغ شروع میشه، با بلوغ شروع میشه. این جزء مسلمات نظر مشهوره. ایشون در این حال میگه چون این روایت داره اگر بتونیم صافش بکنیم اشکال نداره استثناء بزنه، ولی حاضرین نوعا نپذیرفتن بحث قطعیت رو. تو بحث های عقاید مثلا ما بچه میگیم پاکه به تبع والدینش، حالا 10 ساله شده، پای 4 مثلا 3 تا 4 تا کتاب عقایدم خونده، آیا هنوزم به تبع والدین پاکه یا باید خودش اقرار بکنه به بحث توحید نبوت معاد و تبعیت دیگه منتفیه؟ اگر اقرار نکنه نجسون. مشهور میگه نه، هنوز تبعیت بجاست تا زمان بلوغ، دیگران میتونن باش معامله مسلم بکنن به تبعیت والدینش، هرچند مثلا عقاید خوب میفهمه. نظر مشهور اینه. نادرن توی این 50-60 ساله اخیر برخی اومدن گفتن که نه تبعیت منتفی میشه، مثل مرحوم های مشکینی و برخی دیگه، این روش گیر دارن. بلا مشهور این نظر رو جز اون مسلمات نظر خودش میدونستن ثابت، اخیرا تو این 50-60 ساله اون قول دوم هم اضافه شده. و این شارک خطاب و تکلیفی بعض افرادی لو سرق المجنون و حال افاقتی، این مجنون ادواری گاهی طلب است، لو سرق المجنون حال افاقتی دور افاقشه، لم یسقط یسقط انهل یسقط انهل حد به عروض الجنون، بعد سرقت دوباره دور جنون شروع شد، قطعیت سر جاش و لزوم نداره در زمان عاقل بودن باشه. و ترزنا بل اختیار، چون قید اختیار رو شارح اضافه کرده بود شهید ثانی، حواستون بود که قید اختیار رو شهید ثانی اضافه کردن، شهید اول جا انداخته بوده، لذا قید اختیار رو داره توضیح میده. وحتر از نابل اختیار اما لو اکره علی السرقه فانه لا یخته، شمل اطلاق و شرطین، یعنی بلوغ عقل در عبارت مصنف، مذکر و مؤنث، حر و عبد، درباره عبد استثنایی داره بحثش خواهد اومد، بصیر و اعما، مسلم و کافر، لمسلمن و کافرن، یعنی مال مال مسلمان باشه یا مال مال کافر، اون لمسلمن متعلق به ماله، تو عبارت ده تا شرط مال مال مسلم باشه یا مال مال کافر باشه، اذا کان مال الکافر محترمن، یعنی کافر ذمی. اون بحثش خواهد اومد، یعنی هر کجا ما قائل به حق قطعیت نشدیم اون موقع بحث تعذیر مطرحه، اگه شرایط تعذیر رو داشت تعذیر میکنه. نه نه، برای سرقته، لذا الان تو بحث حرز رو خواهیم خون، خیلی عجیبه، کلک هم میشه زد، یعنی دوزا بیان با تون مشورت بکنن، مشاوره خوبی میتونید بدین، حق مشورت هم میتونید بگیرید، انشالله الان خواهیم خوند، یاد بگیرید اونجاها رو، سر آخر زمان جز میتونه در آمده آخوندی باشه، گشنگی نمیرید. مالش کافر غیر ذمی محترم نیست، این احترام از حیث مالکیت نداره، اما آیا اجازه میدن سلب رو؟ مشهور اجازه میده، ادهی هم ممنوع کردن رو عناوین ثانویه. برید خارج تفریح؟ نه دیگه، الان رای حل بهتون میگه. ولا قطع، الان بحث هرز رو میخواد آرام آرام وارد بحث هرز بشه، چهارمین شرط هرز بود نبود مگه؟ من الهرز میگه لا قطع علی من سرق من غیر الهرز، از فضای بسته ندزدیده باشه، مثل صحرا، طلبه از دوچرخش رو تو کوچه گذاشته کسی برد، دزد هست ولی قطعیت نداره. و طریق و رها یعنی آسیاب، حمام، مساجد و نحوش از موازه چی داره؟ منتابه، آره مال من متتابه نوشته غلطه، منتابه یعنی پر رفت و آمد، کثیر الورود. ایول معزوم عطف به منتابه هست، از موازه منتابه یعنی کثیر الورود، یا جایی که معزون هست، فی غشیانه ها یا غشیانه ها، هر دوتا درست، از غشیه یخشاست، این هم یعنی اونجا مجاز به رفت آمده، مثل وکیل یک خونه ایه، کارگر یک خونه ایه، ول معزون فی غشیانه ها، غشیه یعنی عطا، غشا دوتا معنا داره، بله یکی به معنی عطا هست، یکی به معنی غطا هست، یعنی پوشوندن، اینجا به معنی عطا هست، غشاه و غشا یغشو به معنی عطا هست، غالبا غشا یغشو به معنی عطا میاد، غشا یغشی به معنی غطاهو میاد، ولی غشا یغشی به معنی عطاهو هم وارد شده. فی غشیانه ما عدم مراقبت المالک لمالهی، این قید توضیحی هست برای تحقق معنای سرقت، یه وقتی به کسی گفتم مثلا تو خونه من رفت آمد بکن ولی حواسم به اموال منم هست، خب اون سرقت صدق نمی کنه. اونو بهش میگیم خلاصه سلب و عرض کنیم چیز عناوینی دیگه داره. ما عدم مراقبت مراعات مراقبت ما عدم مراقبت المالک لماله، بالای ما عدم نوشتم قید توضیحی هست برای تحقق معنای سرقت. لا قطع من حرزن، همینطور حرزی که ابتدایی که گفتم راکار داره یاد میده اینه، ابتداعاً حرز بوده، نفر اول رفت در و شکست دید پلیس داره میاد در رفت یاد همو کمولا، نفر دوم اگه بره بدزده این بر نفر دوم حرز نیست، اولی سارق نیست چون چیزی نبرده، دومی هم حرز رو که نشکسته دیگری شکسته، باید احراز دو نفری کسی بره آره یکی حرز رو بشکنه یکم بره بدزده بیاره. الان همین راکارا الان میگه ببینید اینا رو خوب یاد بگیرید به دردتون میخوره گشنگی نمیرید. لا قطع من حرز فل اصل، این فل اصل یعنی در ابتدا، در ابتدا حرز بوده منتها کی سرقت صورت گرفته؟ بعد ان حتکه غیر السارق، بعد ان حتکه غیر السارق، غیر سارق دریده حرز رو، اینم رفته وسایل رو برداشته. به ان فتح غفله، به قول قومی غلفه او بابه او نقب جداره، جدار رو سوراخ کرده، نقب تونل زدن رو میگن. فاخذ هو و نفر دوم رفته برداشته، جانم به قربان چقدر بچه خوبیه. فاخذ هو، هو یعنی سارق رفته برداشته، ببین چقدر قشنگ نوشته، فانه لا قطع علی احدهما لان المتحتک، اونی که حتکو حد که حرز کرده لم یسرق و سارق لم یأخذ من الحرز، پس هیچ کدوم قطعیت نداره. بله اگر دوتایی با هم هر حرز رو بشکافند، دوتایی با هم برن کالا رو وردارن بیارن، هر دو قطعیت میشن، مشارکت معیت نباید داشته باشه، مشارکتشون طولی باشه اشکال نداره، یکی سوراخ بکنه دیوارو بره بیشینه سیگارشو بکشه، نفر دوم وسایل بیاره بیرون، هیچ کدوم قطعیت ندارن. یاد بگیرید اینها رو، روز مبادا به درد میخوره. چی؟ آقا سرقت هایی که الان انجام میشه غالبا از حرز نیست. اونا رو که اصلا ما دزدی به حساب نمیاریم، تا به 3000 میلیارد نرسیم کمترش اشکال نداره. لو تشارکا فلحتک، هرز نداشتن بند بحث سرقت بحث خیلی سختی از حیث بحث های حقوقی، یکی از بحثای سختش اینه شما اگر سارق رو بزنید باید دیه بدنشو بدین، یعنی اگه بدن کبود بشه شکسته بشه
نمیزنم.
آره آره، لذا راه راحتش اینه که آدم قایم شه نسبت به سارق. آره چون اون سرقت کرده، خب شما اگر بزنید باید اثبات کنید که در مقام دفاع بودید، او در حال فرار نبوده، مثلا شما در مقام دفاع بودید، اون موقع نصف شب هم که کجا دوتا شاهد عادل میتونید پیدا کنید بگید در مقام دفاع بودیم، لذا دیگه رو باید بپردازید که از فوشایی که ما آخوندا میخوریم سر همین مسئله دزدی هست که مثلا ما دزدو گرفتیم تازه یه چیزی هم پرداختیم بردیم اینو دادگاه و اینها کلانتری، بعد بردیم دادگاه بدهکار شدیم، این که چیزی از خونه نبرده قطعیت نداره، چون زدنش دیگه سارق بوده چیزی نبرده، فقط اومده داخل منزل، کتکش هم زدن، بدن کبوده، گاهی زخمی شده دیگه، اونم باید بپردازن. خیلی این بحث دادگاهیش شرعیش همینه، کارش نمیشه کرد، ولی خب فوششو باید بخوره. لو تشارکا فلحتک، لو تشارکا فلحتک، اما اگه دوتایی معیت داشته باشن، به ان نقباه و معن ولو به تناوب، علی تناوب به این معنا، یک کلنگ این میزنه یک کلنگ اون میزنه، دو نفری یک کلنگ رو نگرفتن، ولی یک کلنگ این میزنه یک کلنگ اون میزنه. فاخرج احدهما المال، اگر یکیشون مال بیرون بیاره فقط همون قطعیت میشه. قطع المخرج خاص لصدق حدک الهرز و سرقته من الهرز دون من شارکه فی الحدک خاصه، دون من شارکه فی الحدک خاصه، کما لو انفرد المخرج بالحدک، مثل اونجایی که اخراج کننده ای به حدک یه نفر بود، چه جوریه اینم یه نفر قطعیت میشه. اما لو اخرجاه و معن، هر دو هرز رو باز کردن، هر دو هم اخراج انجام دادن، قطعا هر دو قطعیت میشن. اذا بلغ نصیب و کل واحد نصابن، نصاب چی بود؟ یک دینار، یک دینار یا ربع دینار، ربع دینار. اذا بلغ نصیب و کل واحد نصابن و الا فمن بلغ نصیبه ان نصابه، مثل این که دوتایی با هم آوردن گفتن آقا من دزد کهنه ترم شما تازه تر، مثلا 2-1 تقسیم میکنی، اون دوتا سهمش به حد نصاب میرسید قطعیت میشه، این که یک سومشو برده قطعیت نمیشه. اینا با هم قرارداد دارن آقا، خیلی عادلانه تقسیم میکنن، خیلی عادلانه تقسیم میکنن. و این بلغ المجموع نصابین فسائدن، هرچند اگر نصف تقسیم میکردن حد و حد نصاب داشتن، ولی چون طبق قرارداد اون یکی کمتر گرفته قطعیت هم نداره. خیلی گفته یکفی بلوغ مجموع مسروقه، کار نداریم سارق چند نفرن، مسروقه اگر ربع دینار بشه، نصابن بالاش بنویس واحدن فی قطع جمیع سراق سارقین، یکفی بلوغ مجموع مال مسروقه نصابن واحدن فی قطع جمیع سارقها. چرا؟ این قیل دلیلش اینه، لتحقق سرقت نصاب و قد صدر عن الجمیع فیثبت علیهم القطع، میفرماد و هو ضعیفان. یعنی چی؟ ببینید در مأمورون بها منهیون عنها خطابات متوجه شخص هست نه عنوان و شخصیت، عنوان سارق بودن ملاک نیست، شخصی که سارقه، خطابات متوجه شخص تک تک افراد، رو این حساب احکام هم و شرایط باید رو تک تک منطبق بشه، لذا این تو فقه مشهور این براشون صافه. تو بحث زکات هم همینجوره، اگر مال زکوی مشا بود ما نگاه نمی کنیم این مال مشا به حد نصاب رسیده یا نه، سهم هر کدوم باید به نصاب برسه، سهم هر یک از شرکا. چرا؟ چون امر به زکات متوجه شخص واحده، متوجه عنوان مالک نیست، متوجه اشخاص، این صلات متوجه تک تک اشخاصه، بلا تو یه خونه اگر 5 بچه دارن یکیش طلبه بود نماز می افتاد گردن اون، اگر متوجه خانواده بود می گفتن این طلبه هست نماز بخونه ما خرجتو می دیم، اون موقع دیگه مشکل نون نداشتیم، مشکل مالی نداشتیم، بقیه خانواده می گفتن آه خرجتو ما می دیم نمازو بخون بله، یک وقتی یک آقایی رو آوردن، یعنی آقایی که کسی همراهش بود، گفت که ایشون فلان مبلغ سهم سادات داره، اجازهش رو میشه براش بگیرید که ایشون مصرف کنه. من یه خورده اینجور وایسادم، اینها اون آقا رو فرستاد، گفت برو اون ور من با حاجه ها صحبت بکنم. اون رفت اون ور، گفت آقا این یکی رو ما اصلا تو خانواده فقیر نگه داشتیم برای اینکه سهم سادات بتونه بیچیره. بعدش هم هر وقت کم پول بودیم یه خورده ازش میگیریم، میگیم تو که شأنت هست که یه خورده ما هدیه بدی. این اصلا فقیر نگه داشتیم برای خاطر همین، مشکل سهم سادات رو حل کنیم. آره، این دیگه برای من خیلی عجیب بود که مثلا یه بچه رو نذارم وضع مالیش خوب بشه بتونن سهم سادات رو تصاحب کنن. زدم زیر خنده، گفتم والا هیچ ربطی به من نداره و آقایون باید مراجعه کن. ما تو صدیه تطهیر مرحج بولیم، ربطی به سهم سادات و سهم ما این بحثا نداره. خیلی سخته، مردم خیلی راحت تر حرف میزنن، ولی وقتی طلبه میشه هزاران رای حل پیدا میکنه برای اینکه بتونه آره به یه لقمه نون برسه. خیلی بده، خیلی بده. نه، طرف وقتی مستحق بود خب بگیره، نبود چرا کلی زحمت بکشین رای حل درست کنی؟ تا کجا فکر کرده بودن؟ و هو ضعیف. بشر خلاصه بشر عجیبیه. ضعیفون هم توضیح دادم دیگه، خطابات متوجه شخص هست نه عناوین. عنوان سارق مخاطب نیست، شخص سارق مخاطبه. چی؟ اون شخصیت دیگه عناوین شرعیه مثل حاکم، ولی عنوان سارق خودش محمول نمیاره. مصداق خارجی سارق که شخص مورد خطاب هست، عنوان سارق محمول روش نیومده. مصداق خارجی سارق که شخص هست او مخاطب احکام این صلات. لذا هو ضعیفون توضیحش خیلی روشنه. لو اشترکا فی الحدک، اینم رای حل. ببینید، لو اشترکا فی الحدک ثم اخرج احدهما المال الى غرب الباب، تا دم در حرز آورده، فادخل الاخر یده، دیگری دست آورد داخل حرز و اخرجه و قطعه، او دومیه قطعه، چون در حرز کمک کرده بود پس حدک حرز داشته. سرقت به چه معناییست؟ خارج کردن از حرز رو میگیم سرقت. اخراج کی انجام داده؟ آخر، نفر دوم دون الاول. و بالعکس هم همینجور، لو اخرجه الاول فی الى خارج الباب فحمله الاخر، قبل فهملهو فامرهو داره، اون امرهو دخالت نداره، بعضی نسخه ها نداره، این نسخه های کلانتر داره، اون بالای امرهو رو نوشتم زائدون، تو بعضی نسخه ها دار بود و نبودش تأثیری نداره تو حکم. بستگی به هرز داره دیگه، یه وقت گاف صندوق میشه در گاف صندوق، گاهی هرز کلید دروازه هست، بستگی به نوع کالا داره، هر کالایی تناسبش هرزش به تناسب خودشه که توضیح خواهد داد، بیشتر وارد بحث میشه. لو وضعه فی وسط نقب، اینم یک رای حل دیگه، بیارن بذارن رو مرز در هرز، یعنی نه داخل باشه نه بیرون، این نصفه ای را بذاره رو در لنگه در پاشه. فلو وضعه فی وسط نقب اول باب فاخذه الاخر، اینجا اختلاف دارن، خب قاعده تدره میاد دیگه، ففی قطعه هما، آیا هر دوتا قطعیت میشن یا هر دو قطع نمیشن؟ وجهان اجود و همستانی، هیچ کدوم قطعیت نمیشه. چرا؟ لانتفاع الاخراج، اخراج صادق نیست. من الهر درباره هر دو نفر. دلیل قول اول چیه؟ وجه الاول، دلیل قول اول تحقق الاخراج من هما به شرکه. ایشون نظرش اینه که مشارکتی اخراج صورت گرفت، باید احراز بشه، این باید احراز بشه. گفتیم تعذیر سر جاشه، بحث تعذیر هست به اضافه برگردوندن مال مسروقه، لذا حبس میکنن خیلی وقت. چی؟ نه دیگه، رو وسط در گذاشته، یعنی نصف فرزن یخچال تو کوچه هست، نصفش بیرونه، اخراج صادق نیست. نه نه اون چی؟ آخر نفر دومی، علایه نفر دومی برده. اون قول دوم اینه، وجه الاول تحقق الاخراج، قول دوم اینه که اخراج محقق به شرکه. قول اول قائل نیست، میگه چون خطاب متوجه شخصه، اخراجی که این انجام نداده، این برده اونجا گذاشته، بعد دومی هم رفته برداشته. که تحقق الحق، ایشون میگه اخراج مثل حق میمونه، چطور اونجا مشارکتی میشه، اینجا مشارکتیش انجام شده. این قول دومی که شهید ثانی نپذیرفته. شرط پنجم چی بود؟ بحث توهم ملکیت. خیلی کم خوندیم، کم شده نشده بمونه. باش، راست میگه، بذار دو سه خط بخونم برسیم سر لو سرقه. حیفه لا قطع، دو سه خط هم دو سه خطه. لا قطع مع توهم الملک اول هل، اگر توهم ملکیت یا هلیت بود ممکن بود توهم مالکیت نباشه، ولی توهم اینه داره که مثلا مال بچه، مال باباشه، چه اشکال داره، براش حلاله، این توهمو داشته. فظهر غیر ملکن غیر حلالن کما لو توهمه ماله فظهر غیره، که مثال تکراریه دیگه. او سرق من مال المدیون، مثال خوبی زده. بحث تقاص، فتوای کثیر اینه، تقاص وقتی مشروعیت دارد که من تمام راه‌های شرعی رو برای دریافت دین من اقدام بکنم، از جمله مراجعه به حاکم شرعی. تقاص در وقتی مشروعیت دارد که تمام راه‌ها رو طی بکنم نتونم به مال خودم برسم، مثل این که هیچ مدرکی ندارم برم پیش حاکم شرعی، تقاضا هم بکنم حاکم شهر به نفع اون حکم میکنه، اون موقع مجاز به تقاض هستن. این آقا بدون مراجعه به مثل حاکم شهر اول شروع کرد تقاض کردن، به زعم این که مرجعش تقاض رو اجازه میده، میپرسه آقای مسئله بود تقاض جایزه؟ مال من هرچی میگم نمیده یا نیست بده؟ اونم اشتباهی میگه بله، اشتباهی پاسخ میده بله جایزه. اینم رفت خلاصه تقاسن مالشو از هرز برداشت، تقاس از هرز هم جایزه، رفت تقاسن از هرز برداشت، قطعیت میشه میفرماد نه، توهم اینو داشته. او سرق من مال المدیون، اون کلمه الفاضل این ور اونورش باید خط تیره بخوره، خط تیره بزنی توضیحشو بدن. سرق من مال المدیون به قدر مالهی معتقدن اباحت الاستقلال بالمقاصه، مستقلن میتونسته تقاص بکنه. اون البازل چیه؟ همونی که توضیح دادم شرایط رو، اگر از هیچ راهی نشه دین رو او بذل بکنه شما بگیری، ولو به کمک حاکم شهر. او البازل اشاره داره به شرایط بحث تقاص، او لفظ البازل اشاره به شرایط بحث تقاص داره که اون آقا بذل میکنه، طرق بذل باید طی بشه، مثل رجوعی به حاکم. تا بذل ممکن هست نوبت به تقاص نمیرسه، به فتوای مثل شهید ثانی. و کذا لو توهم ملکه للهرز، فکر میکرد اصلا مالک هرزه، این گاف صندوق و مال خودمه، داداش من ورداشته برده تو خونش، از بابا به من ارث میرسید نه به داداشم، اون برده تو خونش گذاشتی مال خودمه. لو توهم ملکه للهرز او کون الهرزه والمال او احدهما لابنه، مثل این عرض کردیم بین مردم معروفه به این که مال بچه مال خودمه دیگه، هرز بچه‌م بوده من رفتم شکافتم بعد رفتم پولشو برداشتم مثلا کباب خوردم، این آی قطعیت داره میفرماد نداره. لو سرقه که امر فرمودن بمونه دیگه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اگر به اذان رادیو اطمینان داره که دخول وقت رو درست مراعات میکنه، یعنی استصحاب بقای لیل نداره، این روزش باطله. ببین با این تغییری که دادن از آن روی 7-8 دقیقه آوردن به طرف طلوع آفتاب 7-8 سال پیش، آره 7-8 سال پیش، آقایون هم نظر مساعد دارن به این که از آن صحیح. اینو اگر کسی این احراز دیرتر میگن از آن صبح رو، یعنی از آن صبحی که زمان امام خمینی گفته میشد، بعدش آقایون و برخی از آقایون و قوم پیشنهاد دادن که این اذانی که گفته میشه هنوز فجر صادق نزده، ازا برخی از آقایون و قوم به امر رهبری رفتن بیرون و قوم فحص کردن، بعد احراز کردن به این که باید 7-8 دقیقه دیرتر بگن، یعنی به طرف طلوع آفتاب، که این رو به دستور رهبری به اذان صبح اضافه کردن. خب برای کل کشور دیگه، چون یه جا معلوم بشه که دانشگاه دانشگاه چی میگن ژئوفیزیک دانشگاه تهران اشتباه کرده تو حساب کتاب، دیگه اونو تغییرش رو دادن، این اون برنامه حساب انجام میشه، اذان هایی رو که توی عرض کنیم خدمت شما تقویما نوشته میشه یا توی تلویزیون گفته میشه یه 7-8 دقیقه دیرتر ثبت میکنن برای اعلام. با این حساب دیگه آدم تقریبا اطمینان داره دیگه، احتیاطش از اون برای که آدم یه 7-8 دقیقه زودتر نخوره، این حساب این احتیاط رو میکنه. از آن ظهر رو که من مشهد اون آره اون صحنه آزادی که ساعت آفتابیه دیدم، از آن ظهر دقیقه، حتی یک ثانیه خطا نیست، یعنی از آن ظهری که حرم اونجا طبق همین ساعت میزنه، از آن ظهری رو که دو سه بار هم دقت کردم، یه دو سه روز پشت سر هم حتی یک ثانیه هم تخلف نداره، یعنی اینقدر دقیقه.
یه روزشون کلیه بوده اینجا،
آره چند بار دیگه هم خودم رفتم که از آن دقیقه، لذا ما از آن صبح رو برای روزه میگم 7-8 دقیقه زودتر امساک کنید که شاید این آقایون تو تشخیص طلوع فجر صادق اشتباه کرده باشن، برای خاطر این که تشخیص طلوع فجر صادق تجربه میخواد، این که آدم بخواد از روی کتاب عروه بخواد تشخیص بده، اونم نوعا آقایینی که رفته بودن سن بالای 60-70 سال، خود ضعف چشم هم ممکن است دارم تشکیک میکنم، برای اینکه اون برای احتیاط بکنی یه 7-8 دقیقه اون بر شاید احتیاط جا داشته باشه. آره اگر این احراز نتونه بکنه استصحاب بقای وقت داره، روزه صحیحه، اما اگه احراز بکنه روزه باطل.
سارق باید تیزید مارستوزیشو باید صبر کنه که این دست شوان کنه،
حق و ناسه منطقه بعد از شکایت، آیا برای اجرای قطعیت هم شکایت مجدد میخواد اختلافی؟ دو دزدی نیست، سرقت نیست، این رو بحث بشه.
کسی که رد قاتل بده کاره برای خب بودن من نه این یعنی اصلا از ریکیتی میشه چون با
ببین اگر فقیر باشه
دیگه اصلا بدهی نداری
نه این اگر فقیر باشه یعنی خودش هم حاکم دستگردون میکنه به خودش میبخشه این کار رو گاهی انجام میدن آقای مثلا طرف میگه آقا این 1000 تومان رد مظالم میگه بده مال خوده که خیلی وقتا به طلبه ها برش میگردونن از باب این که طلبه رو فقیر میدونن گاهی هم ممکنه همونجوری بگه که بدهکار نیستید ابرا کردن به عنوان حاکم این کار رو انجام میدن
یعنی مثلا دفتری ها حق دارن
بستگی به وکالتشون داره دیگه که چه مقدار دایره وکالتشون با خودشون هم یه دروغو که نیستن که کارشون رو بگیرن
بعد حالا کسی مثلا یه مقدار بدهی داره میتونه مثلا خود خودش بگه حالا نمیخوام مثلا برم ابراهام کنه برم مثلا
اشکال نداره میتونه به تدریج بده من مثل بقیه دویونه دیگه مثل بقیه دویونه من الان بده کار کسی هم ندارم بدم به تدریج میدم رد مظالم مثل سایر دویونه نه
خمس هم اینطوری اجازه نمیخواد
اجازه برای پرداخت نه برای تأخیر برای تأخیر اجازه نمیخواد رد مظالم تأخیر مثل سایر دویونه دیگه
خمس هم اینطوری میشه اینجوریش کرد
خمس اجازه میخواد برای تأخیر چون واجب فوریه
شار شد
خیلی